دقیقه حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم به لحظه های شما.
وطن فارسی گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. نزدیک به 40 روز است که حیرانم. حوالی 40 وادی را به طلب پیمودم و هیچ نیافتم. هنوز اسم تو بر زبانم جاری نشده که بغضم ترک می‌خورد. در ابتدای زمزمه صبورترین مثنوی دنیا قامت قلم به تعظیم خم می‌شود. مرور خاطرات کبودت فضای سینم را به آتش می کشد و هرچه می گردم برای درک وسعت صبر تو دامانی جز محبت خودت نمی آبم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بر یاران همراه. از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما ایم با برنامه زنده وطن فارسی که هر روز به غیر از آدینه ها در همین ساعت به مدت حدود 60 دقیقه پخش و تقدیم شما ارجمندان میشه. آنچه در برنامه امروز وطن فارسی خواهید شنید از این قرار است: گفتگو با خانم نغمه مستشار نظامی در مورد آیین رونمایی از کتاب 14 ترکیب بند آیینی. با آقای نادر کریمیان سردشتی گفتگو میکنیم درباره پیش همایش بزرگ داشت رابعه بلخی. بسیاری از هموطنانمون پا در یک سلوک روحانی نهادند و به پای تن و به پای جان در راه کربلا هستن. برای همه عزیزان آرزوی تندرستی میکنیم. بسیاری دیگر نیز در صدد حرکت هستن. امید که همه عزیزانی که از این مرز و بوم به دیار دوست میروند تندرست و خوب با رهتوشه هایی از جنس معنا و معنویت بازگردند به سلامتی و تندرستی. در همین ارتباط قرار هست با آقای دکتر جمالی نژاد گفتگو کنیم. ایشان معاون عمرانی وزیر کشور هستند و همینطور رئیس کمیته زیرساخت اربعین. در فرازی از برنامه نیز صحبت‌های دکتر فرزان اعظم لطفی رو خواهیم شنید. ایشان استاد دانشگاه تهران هستند و در مورد آیین‌های عاشورایی در دیار هندوستان با ما سخن می‌گویند. به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم هم نشست در حریم شعر آیینی برگزار میشه. در مورد این نشست هم با آقای توکلیان گفتگو میکنیم. ایشان سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم هستند. دقایق رو در کنار برنامه زنده وطن فارسی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. در آن هنگام که با شما از بخش‌های گوناگون برنامه سخن گفتم، عرض کردم که قرار هست در مورد راهپیمایی اربعین حسینی هم با شما گفتگو کنیم. پرسش برنامه رو هم در همین رابطه طرح کرده ایم و از شما خواسته ایم اگر از این سلوک، از این رفتن به پای جان و به پای جسم خاطره ای دارید و یادی دارید، میتونید برای ما بفرمایید، اون خاطره رو نقل کنید، با همون تماس بگیرید، یعنی که برام پیامک بفرستید 2204852520588203. شماره پیامک ما هم هست 30558. با نخستین میهمان امروز همراه خواهیم بود و به سفیر صدا و تلفن در گفتگو خواهیم بود با سرکار خانم نغمه مستشار نظامی از شاعران خوب همروزگارمون. درود بر شما خانم مستشار نظامی، به برنامه بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه فخیم وطن پارسی در خدمت شما هستم و تسلیت میگم ایام رو انشاءالله که عزاداری دوستان قبول باشه و اونهایی که عازم اربعین هستن ما رو هم دعا کنن.
سپاسگزارم از شما. این ماجرای کتاب 14 ترکیب بند آیینی چیست و به سراغ این قالب چرا رفته اید؟ البته ما قالب ترکیب بند و ترجیب بند رو در شعرهای آیینی سابقهش رو زیاد داریم و شاید به تأثیر از اون سابقه هم باشه. کمی در مورد این کتاب آیینی رو نمایش برای ما بفرمایید لطفا.
بله، خواهش می‌کنم. خب همونطور که شما فرمودین، ترکیب بند یکی از قالب‌های نجیب شعر فارسی است که بیشتر ظرف اشعار آیینی بوده و خب در روزگار ما هم استاد علیرضا قزه با ترکیب بند با کاروان نیزه این قالب رو در واقع احیا کردن و در پس از انقلاب هم اشعار خوبی در این قالب سروده شده. بنده هم به خاطر ظرفیت هایی که قالب ترکیب بند داره و ظرفیت خوب این قالب برای روایت و همچنین بیان مضامین عالی مرتبط با اهل بیت عصمت و طهارت و شهیدان و این مضامین روحانی، این قالب رو انتخاب کردم برای اشعار این کتاب. اشعار این کتاب در طی چندین سال سروده شدن و در واقع نظر 7 ساله من هستن که هر ساله در ایام محرم از عاشورا تا اربعین ترکیب بندی تقدیم به حضرت زینب و در واقع یک مده آشورایی می نویسم و علاوه بر اون در این کتاب اشعاری
احتمالا سالی دو تا نوشتید دیگه، درسته؟ چون 14
بعد غیر از اونها میام
چیزای دیگری هم بوده.
بله به تقدیم نعت رسول اکرم به در واقع شیوه پیش میان که کتاب رو با نعت رسول اکرم شروع می‌کنم، ترکیب بندی در نعت رسول اکرم و همچنین برای حضرت زهرا تقدیم به حضرت زهرا و همچنین ترکیب بندهایی تقدیم به امام رضا علیه السلام، حمزه سید و شهدا، حضرت علی اصغر علیه السلام و همچنین مادران محترم شهدا دو تا ترکیب بند، یکی با موضوع کتاب تنها گریه کن و دیگری حوزه خون که اون ترکیب بند تنها گریه کن به این توفیق رو هم پیدا کرد که مقام معظم رهبری لطف داشتن و یاد داشتی در اون ترکیب بند نوشتن که در
تقریز نوشتن. بله بسیار هم عالی. من اگه بخوام برای شنوندگانم خیلی ساده شرح بدم در مورد ترکیب بند، غزل‌های متفاوتی رو بیت مقفای ناهمسانی به هم دیگه متصل میکنه و در ترجیب بند همین غزل‌های متفاوت رو بیت مقفای یکسانی به هم دیگه متصل میکنه. از همین میخوام سوال دیگرم رو بپرسم. بسیاری از این شعرهای آیینی رو گاهی به اصطلاح خوانندگان یا مداحان در آیین‌ها مناسک اجرا میکنن، چرا کمتر به سراغ ترجیح بند میرید که این بیت ترجیح تکرار بشه، دمی گرفته بشه با عزاداران، با کسانی که در اون آیین شرکت کردن؟ از این زاویه بهش نگاه کردین؟
بله، خب این هم حالا موضوع مقاله هست که میشه بهش پرداخته. بله. بشه، ولی خب در ترکیب بند بیت ترکیب اون بیت تجدید در واقع موضوع بند بعدی رو هم
مشخص
میکنه.
بله، ورودی است به تعبیری.
بله بله، ولی خب همونطور که شما فهمید اگر که هدف سرایش اشعاری در استفاده در حیات مذهبی باشه، خوب هست که گوشواره یا بیت ترجی داشته باشه که تکرار بشه. حالا
بسیار هم خوب. ببین از این رو میگم که خب خیلی از شاعران آیینی ما ای کاش که یکی از چشم‌اندازهای ذهنیشون این باشد که از این ابیات در این آیین‌ها بهره گرفته بشه، چون متاسفانه بسیاری از ابیاتی که دوستان میخوانند خب ابیات عمیقی نیست، ابیاتی که یک کمی فلسفه ماجرا رو باز کنه، نه حالا خیلی غور کنه که مخاطب وا بماند از درک و دریافتش، ولی به هر روی از این وضعی که کاملا در سطح هم خارج بشه و دسترسی داشته باشن این عزیزان به اشعار آیینی که شاعران زبده سرودن، شاعرانی که چشمنداز دارن، ایده دارن. از این منظر اگر در پرتو ذهن شاعران آیینی همچین منظری باشه، به نظر میرسه که اتفاق خوبی هم خواهد افتاد.
بله بله، موسیقی کلام بسیار مؤثره و حالا هم در تایید فرمایش شما در میدونم که همون ترکیب بند با کاروان نیزه استاد قزوه بارها خوانده شده و همچنین حالا ترکیب بند محتشم کاشانی که مورد استفاده مجامع مذهبی قرار گرفته. در خصوص رونمایی کتاب فرمودید که انشاءالله فردا ساعت 14 روز 14 همه شهریور ما ساعت 14 در محل دفتر نهج فرهنگ اسلامی کتاب رو دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرده با مقدمه از دکتر غلامعلی حداد عادل و پیوست صوتی این کتاب، یعنی کلیه این 14 ترکیب بند توسط استاد بزرگوار جناب آقای بهروز رضوی قرائت شده که پیوست صوتیش هم در اختیار مخاطبین محترم قرار میگیره و رونمایی هم انشاءالله فردا ساعت 14 در زل جنوبی خیابان کریم خان بین خیابان‌های ایران شهر و ماه شهر ساختمان زیتون در واقع کتاب فروشی خود دفتر نشر فرهنگ اسلامی با حضور اساتیدی از جنب استاد حداد عادل و جناب آقای استاد مختارپور و دکتر علیرضا قزوه و استاد رضا اسماعیلی و تعدادی از بزرگواران و عزیزان انشاءالله رونمایی
خواهد. خیلی متشکرم از شما خانم مستشار نظامی، براتون آرزوی تندرستی میکنم و روزهای پر از موفقیت رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.
ممنون از ارتباط شما. سلامت باشید. باز آمد پروین آسمان Oh, hey.
ماه را روی زمین یا آسمان
در کوی عشق درد و بلا کم نمی شود، از باغ خلد برگ و نوا کم نمی شود. تیغ شهادت است دل گرم را علاج، این تشنگی به آب بقا کم نمی شود. قاصد تسلی دل عاشق نمی دهد، شوق حرم به قبل نما کم نمی شود. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، از خاطراتی که از راهپیمایی اربعین دارید برامون بگید. خاطرات اربعینی خودتون رو میتونید از طریق دو شماره تلفن و یک شماره پیامک با ما در میان نهید. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. قرار هست که نشستی با نام در حریم شعر آیینی به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم برگزار بشه. در مورد چند و چون این نشست قرار هست گفتگو کنم با آقای توکلیان که سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم هستند. درود بر شما آقای توکلیان، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام بر شما و مخاطبان خوبتون، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. نشست در حریم شعر آیینی ایدش از کجا آمده؟ به کجا قرار هست که برسه؟ چه شکلی برگزار میشه نشست؟
عرضم به حضور مبارک شما که محافل ادبی در نهاد کتابخانه عمومی کشور مدت طولانی هستش که در حوزه شعر آیینی و بحث شعر دفاع مقدس و بخشای مختلف شعر دارن فعالیت میکنن در سراسر کشور. شعر آیینی با رویکرد آسیب شناسی، استاد مجاهدی که پدر ادبیات آیینی ایران هستند 250 مجموعه کتاب و حدود 600 مجموعه شعری رو بررسی کردند. تمام کفریات و نکات آسیب شناسانه در اشعار آیینی اخیری که منتشر شده رو بررسی کردند. این نشست رو محفل ادبی پروین اعتصامی در اداره کل کتابخانه عمومی استان قم متولی شده و برگزاری رو به عهده گرفته و ماهیانه به صورت یک جلسه با حضور استاد مجاهدی و شعرخوانی شعرهای جوان با رویکرد آسیب شناسی اشعار آیینی در دهه اخیر انشاءالله برگزار خواهد شد.
خب چه ایده خیلی خوبی است، چون خیلی مسئله داریم ما در شعرهای آیینیمون دیگه، برخی خیلی واقعا به عجیب و غریب مسائلی رو دارن مطرح میکنن. چقدر ایده خوبی است. یعنی بخشی از این نشسته در حریم شعر آیینی برمیگرده به آسیب شناسی شعر آیینی مثلا یک دهه اخیر، درسته؟
بله، من با توجه به تحقیق در 250 جلد کتاب توسط استاد مجاهدی انجام شده، یعنی یک بیس مطالعاتی کتاب محور داره و بررسی 600 مجموعه شعری که تا الان منتشر و توضیح شده.
تا الان یعنی از کی تا الان؟
این واسه 10 سال اخیره که
یک دهه اخیر بسیار خوب.
بله، ما هم این رویکرد آسیب شناسانه رو آوردیم در قالب همین محفل ادبیات ادبی که در استان قم با ما پرمین اعتصامی داره فعالیت میکنه. ان شاءالله مصمم هستیم که برگزار بشه. و
خب الان من یه چیزی رو متوجه نشدم، شاعران دیگه میان اونجا چه کار میکنن؟
ببین شاعرهای دیگه میان شعرهای به قول معروف در حوزه شعر آیینی مناسبتی، مثلا ما چند وقتی خب. به مناسبت اربعین نشست داریم، میان بله. اشعارشون رو میخونن،
بله.
بررسی میشه، ولی در نهایت نیم ساعت استاد مجاهدی سخنرانی میکنه
میگه
با شعر، بله، هم جنبندی اون شعرخوانی هاست و همون نتیجه تحقیقات اون مبنای 250 کتابی که بررسی کرده رو در این نشست ارائه میکنن. این هم برگرفته از فرمایش مقام معظم رهبری هستش که تاکید دارن به شعر
عفیف
باید در حوزه ادبیات آینی انشالله رایج بشه و جاری بشه. و شما بهتر از من مطلع و مستحضرید که هر چقدر شعر خوب سروده بشود در هیئت‌ها و مجالس حسینی هم شعرهایی که خوانده میشود
عمیق‌تر و درست‌ترن،
شعرهای پرمفهوم‌تر، عمیق‌تر و غنی‌تری هست که انشاءالله مستمع و شرکت کنندگان در این مجالس میتونن استفاده بیشتری بکنن.
ما اتفاقا در گفتگوی قبلیمون راجع به همین موضوع مفصل صحبت کردیم. حالا یه ایده هم اینجا مطرح کنم به آن اینکه با توجه به اینکه چقدر مهم هستن این بحث‌ها و اصلا لازم، آیا هیچ ایده‌ای دارید برای اینکه این مباحث رو ضبط کنید، منتشرشون کنید، یا هر وقت که این نشست ها برگزار میشه بلافاصله مطالبش منتشر بشه؟
همزمان که اگر مستحضر باشید در یک پایگاه اطلاع رسانی نهاد یک کتابخانه عمومی کشور به نام ایران پی ال دات آی آر داره که حالا ما در مراکز استان ها هم مثلا قم پی ال دات آی آر هست، از طریق فضای مجازی اسکایروم و اینستاگرام منتشر و زنده پخش میشه و اینها قابل دسترسی هست. مراسمی که برگزار میشود در ضمن اینکه انشاءالله در آینده تمام مطالب ارائه شده به صورت کتاب مدون میشه و در اختیار علاقمندان قرار میگیره، صحبت‌های استاد و سایر اساتید در این حوزه به صورت فایل‌های منظم انشاءالله در پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه عمومی کشور برای دسترسی به عموم علاقمندان به حوزه شعر و ادبیات در دسترس قرار خواهد گرفت.
بسیار عالی، متشکرم از شما، خیلی خیلی ایده خوبی است. امیدوارم که نشست‌ها خیلی اصیل و درست بر پایه اون ایده اولی شکل بگیره و جلو بره. براتون روزی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم از شما و مخاطبان عزیزتون.
خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
خدا حافظ شما. قربان شما.
براتون بگم که آیین‌ها و مناسک ماه محرم از ابتدای اون دهه اصلی تا خود اربعین و حتی پسین اون، نه تنها در ایران زمین و نقاط گوناگون این کشور اسلامی، بلکه در سایر دیاران نیست که بوی از این اتفاقات رو گرفتند و حتی خوی اونها رو نیز دریافت کردن جاریست. از این رو قرار هست در فرصت پیش رو صحبت‌های دکتر فرزانه اعظم لطفی از استادان دانشگاه تهران رو گوش کنیم در مورد همین آیین‌ها در کشور هندوستان.
به نام خدا، بنده مایل هستم که درباره فلسفه آشورا در میان برهمنان حسینی هندوستان صحبت کنم.
دکتر فرزانه اعظم لطفی درباره حسینی برهمنهای هندوستان میگوید:
سیستم طبقاتی هندوستان بر اساس 4 طبقه هست که برهمن، کشتریا، وشایا و شودراها، که برهمنها جزء طبقات خاص و بالاترین امتیاز اجتماعی در هندوستان دارند. اما خود همین طبقه برهمن هم به 7 طبقه زمینی تقسیم میشه که دت، وید، چیبر، بالی، موهن، لا و بینوال هست. خب روایت هایی که برهمنان حسینی دارن 7 روایت هست که من امیدوارم که از روایت نخست تا روایت 7 رو خدمتون عرض کنم که برهمنان حسینی چرا و بر اساس چه واقعیت تاریخی که دارن خودشون رو از افراد حسینی میدونن و بر این باور هستن که 7 پسرشون رو هم در راه امام حسین در عراق در رکاب بزرگوارانی که در حماسه عاشورا بودن به شهادت هم رسیدن. خب در روایت اول پس از حماسه بزرگ رزمی مهابارت، فرزند آچاریه که اشوتاما نام داشته از طرف هندوستان به سوی عراق مهاجرت میکنن. خب در نزدیکی شهر عراق که امروز بصره هست یک بندری بوده، بندر بین المللی به نام الهرا یا الهرا، که تاریخ نویسان هندوستانی بر این باور هستند که هندوان قبل از اسلام به این منطقه مهاجرت کردند و به قصد تجارت در این منطقه الهرا زندگی میکردن. روایت دوم هم بر این اساس هستش که همین طبقات زمینی برمن که به نام دت هست با مختار ثقفی به منظور انتقام گرفتن خون امام حسین علیه السلام در جنگ شرکت میکنن و شهید میشن. به همین منظور به اونها میگن گروه برهمنان حسینی. در روایت سوم مورخان بر این باور هستند که اون زمانی که اسکندر مقدونی موقعی که میخواست از هندوستان برگرده همراه خودش بسیاری از عالما و کاهنای برهمنی رو هم با خودش به یونان میبره، اما در مسیر راه گویا اسکندر بیمار میشه و از دنیا میره. بنابراین برهمنان هند به جای اینکه به یونان عزیمت کنن به عراق برمیگردن و در اونجا اقامت میکنن. از بزرگان این برهمن شخصیتی به نام رکب رائه بوده که در تاریخ عرب هم امروزه به اون به نام رهب ازش یاد میکنن، که در زبان عربی رهب به معنای شکیبا و پرتوان و مرد دست و دلواز هست و رکب در زبان سانسکریت هم به معنای شخص بزرگوار و توانمند هست که به نام میر سیدهانی هم معروف است. در این باور هستند که این شخص یعنی همین رکب رائه از دعای خیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام صاحب 7 اولاد ذکور میشه و بین مورخین اسلامی هم نامهای مختلفی هست که به نام حالا نامهای هندیش اینجوری هست که رهت هست، رائه هست، رجب هست، شیر رائه هست، رامسینگ و گراپوران و ادوار. این 7 پسری هستند که به دعای خیر حضرت علی علیه السلام همین شخص رکب رائه 7 اولاد ذکور از طرف دعای خیر ایشون از طرف خداوند به ایشون هدیه داده میشه. خب در برخی از مرثیه هایی که امروزه اهل هنود میخونن که به چارن، این مرثیه به نام چارن و یا کابت هست، 7 نام شهید برهمن به نام شهید برهمن حسینی از اینها اینطور یاد میشه. جالب توجه اینجاست که برهمنان دت که همین یکی از هنرپیشگان هندی هم به نام سنجی دت بود که پدرش هم نماینده مجلس بود و مادرش هم از هنرپیشه های معروف هندوستان بود به نام نرگس، اینا هم از برهمنان حسینی هستن. یک شخصیت والای دیگه هم هست به نام خانم سونیتا جینگران که ایشون هم از برهمنان حسینی هستن و از همین کبد سراها و چارن سراها یا همین مرثیه سراهای هندی.
शैतान पनप रहा है उन्हीं के मकान में और क्यों उनकी मगफिरत के लिए आएंगे रसूल क्यों उनकी मगफिरत के लिए आएंगे रसूल कुरान उठा के रख दिया जिसने मचान में कुरान उठा के रख दिया जिसने मचान में कि बिगड़ा हुआ नसीब सवर जाएगा अभी इश्क़े अली से दिल का इलाका सजाइए इश्क़े अली से दिल का इलाका सजाइए और जन्नत की फिक्र है तो मेरी बात मानकर
صحبت های خانم دکتر فرزانه اعظم لطفی رو شنیدید از استادان هندی دانشگاه تهران در مورد آیین های عاشورایی در گفتگو با برخی بزرگان هندوستان و چقدر هم این آیین‌ها با آیین‌های هندی در گفتگو هستن، همون گونه که ادبیات و فرهنگ ما بسیار عجین شده. نزدیک به نیم قرن هم می‌دونید که در هندوستان زبان رسمی زبان پارسی بود، یعنی به پارسی سخن می‌گفتن. با ما همچنان همراه باشید در برنامه زندگی وطن فارسی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
دیوانی نیست رستاخیز عشقت بارانی از احساس در تاریز عشقت قلب زمین گهم است از رکبان جاده با هر تپش از کاروانهای